الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفابخش جان هاست. خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض می‌کنم. در این برنامه هم افتخاری داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم با شنیدن سوالات شما و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. حاضر خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد دارم و این ایام رو تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه دوستان آرزوی قبولی اعمال و سعادت و سلامت در دنیا و آخرت. ایام شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام رو به محضر دوستان عزیز تعزیت و تسلیت عرض میکنم. خب لیالی قدر بسیار لیالی با عظمتی است. لیلة القدر خیر من الف شهر. یک شبش از هزار ماه، از هزار ماهی که شب قدر درش نباشه افضله. یعنی از یک عمر طولانی انسان بیش از 80-83 سال اگر انسان عمر کنه و شب قدری نداشته باشد، یک شب قدر از اون هزار ماه افضل است. چرا؟ چون قدر ندونسته. انشاءالله که دوستان شب قدر در واقع به خاطر اینی که انسان قدر و اندازه خودش و اون امکاناتی که در اختیارش هست و نعمتهایی که خدا بهش داده رو بدوند و توجه داشته باشد. انشاءالله که ما با دوستان توفیق داشته باشیم که برخی از اعمال این شبها رو انجام بدیم. احیا نگه داشتن این شبها، دعا کردن و عرض کنم که تمام اون دستوراتی گفته شده همش رو حساب هست. این که گفتن که مقارن غروب آفتاب ابتهالا در کل شب میتونن قصد بکنن، اما بهتر اینه که مقارن غروب آفتاب قصد بکنن که علاوه بر این که دل پاکی رو در این ایام به دست آوردن، ظاهر پاکی هم داشته باشن و با ظاهر و باطن پاک وارد در این شبها بشن. بعد هم اون نماز هفت قل هو الله که از پیامبر نقل شده که هر کسی نماز رو بخونه و بعد از نماز 70 بار استغفر الله و اتوب الیه بگه، از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خداوند خودش و پدرش و مادرش رو میامرزد. ان شاء الله دوستان توفیق داشته باشن بقیه اعمال رو انجام بدن، درس‌های قرآن قرار بگیرن و دستشون رو و دلشون رو به قرآن بسپرن و به قرآن پناه بیارن که خداوند در پناه قرآن اونها رو مورد لطف و رحمت خودش قرار بده. با هزار بار نام خدا در جوشن کبیر آشنا بشن و خدا رو با هزار نام بخوانن که خداوند ان شاء الله از کنم که لطف بی حدش رو شامل حالشون بکنه. خلاصه انشاءالله دوستان زیارت امام حسین علیه السلام در این شبها هست. فقط کافیه که دوستان رو به حرم امام حسین رو به قبله بیستن بگن السلام علیکه ابا عبدالله، السلام علیکه و رحمت الله و برکاته. این میشه زیارت امام حسین علیه السلام. انشاءالله سبب زیارت امام حسین علیه السلام رو بهش میدن. رابطه بین امام حسین علیه السلام و این شبها رو حتما دوستان اینا داشته باشن. خلاصه انشاءالله که از این شبها بیشترین استفاده ها رو دوستان ببرن و این شبها صبح نشه در حالی که هنوز خدای نکرده بهره برده نشده باشه. با همه وجودشون بگن اعوذ به وجه کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه و لک قبلی ذنب او تبعتون تعذبونی علیه. با همه وجود این دعا رو تکرار بکنن.
بله بسیار ممنون جناب استاد محمدی. امیدواریم همینطور که فرمودید خداوند همگی ما رو مشمول الطاف و عنایات ویژه این لیالی متبرکه قرار بده. با این امید انشاءالله سوالات این برنامه رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
میخواستم ببینم در برزخ و بهشت پدر مادرها و بچه هاشون رو میبینن یا نه؟
خب استاد سوال برادر محترم گرامیمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
عرض کنم که روایاتی داریم که در برزخ مؤمنین همدیگه رو میبینن، از جمله این که مثلا فردی که تازه وارد در عالم برزخ میشه اون ارواح برزخی ها میان اطرافش محاصرش میکنن و شروع میکنن سوال کردن فلانی چطوره فلانی چطوره. اگر ایشون بگی که وقتی که من داشتم میامدم ایشون هنوز تو دنیا بود، خب خوشحال میشن. و اما بگی که نه ایشون قبلا اومده، متوجه میشن که ایشون رفته جهنم، رفته برهوت و پیش اینها نیست، بنابراین ناراحت میشن، میگن قد هوا سقوط کرد. از این گونه روایت به دست میاد که بله، مؤمنین از حال هم خبر دارن، تازه وارد رو محاصرش میکنن، ازش سوال میکنن، یکی هم میگه با رهاش کنید تا یه مقدار اون حرارت مرگ و اون سختی ها برش تسکین پیدا بکنه، نفسش تازه بشه، بعد بیاد ازش سوال کنید. چنان که در روایت هم داریم که اینها به زیارت هم میرن تو برزخ، دیر و بازدید یکدیگر میرن. امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، ارواح مؤمنین هم وجودهای برزخی مؤمنین در اتاقهای در بهشت زندگی میکنن، یاکلون من طعامها از غذاهای بهشتی میخورن، و یشربون من شرابها از نوشیدنیهای بهشتی مینوشن، و یتزاورون فیها، به دید و بازدید یکدیگر میرن، به زیارت یکدیگر میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه، پروردگارا قیامت رو به پا کن، لتنجز لنا ما وعدتنا، تا اونچه که ما وعده دادی اونجا منجز بشه و تحقق پیدا بکنه. اینجا چند تا نکته تو این روایت هست که حالا چون نکات خوبیست من فهرست رو فقط عرض میکنم. نکته اول این که از این روایت برمیاد که این روح اونجا روح تنها نیست، روح و بدن مثالیست، چون روح که حجره نمیخواد، اتاق نمیخواد. پس اگر اتاق هست، در واقع قالب مثالی هست که در اتاق زندگی میکنه، چنانکه خوردن و نوشیدن هم باز دلیل بر اینه که همراه روح انسان بدن مثالیش هم در برزخ حضور داره. این نکته اول. نکته دوم این که علاوه بر خوردن و آشامیدن، دید و بازدید هم در برزخ وجود داره و همدیگر رو میبینن، به زیارت هم میرن، خوشحال میشن از دیدن یکدیگر. و نکته سوم که این مربوط به برزخ قبل از قیامته، ولذا میگن ربنا اقم لنا الساعه، قیامت رو به پا کن، معلومه که پس قیامت هنوز به پا نشده. عکسش کفار. باز امام صادق علیه السلام فرمود ان ارواح الکفار فی نار جهنم یعرضون علیها، ارواح کفار هم وجود برزخی کفار در جهنم برزخی هستن که اون جهنم خلد هم برشون عرضه میشه، بهشون اینجا جایگاه شماست. آیه از قرآن داریم که به آل فرعون صبح و شب عرضه میشه، در برزخ صبح و شب اون جهنم برشون عرضه میشه، بهشون میگن جاتون اینجاست، در قیامت که شد بهشون میگن برید داخل سر جاتون. اینجا هم داره که یعرضون علیها، بر اون آتش اینها عرضه میشن، و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، اینا دیگه بحث زیارت اینجا نیست، اینا دیگه دید و بازدید دیگه نمیرن، میگن خدایا قیامت رو برپا نکن، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، اون چیزی ما وعده دادید رو منجز نکن، محقق نکن، ولا تلحق آخرنا به اولنا، ما رو به اون قبلی ها ملحق نکن. این روایت میرسونه که بله، مؤمنینی که وارد برزخ میشن، خب نه تنها خانواده خودشون رو ملاقات میکنن، چه غیر خانواده هم، دوستانشون رو هم ملاقات میکنن، آشناهای خودشون رو ملاقات میکنن، مؤمنین همدیگه رو میبینن و اون کسانی که با هم آشنا بودن با همون وجودهای برزخی کاملا همدیگه رو میشناسن، چون اون قیافه برزخی عین قیافه دنیوی شونه، چهره و از کنم حالات و اونها عین همین چهره دنیوی شونه، ولی با همون چهره همدیگه رو میشناسن، سوال میکنن، جواب میشنن. خب طبیعیه که پدر و مادر فرزندشون رو میشناسن و فرزندان هم پدر و مادرشون رو میشناسن و به زیارت یکدیگر هم میرن. این در برزخ. منتها با همین قید که عرض کردم، با همین شرط که اینها چی باشن؟ مؤمن باشن. وگرنه اگر مؤمن نباشن، اگه کافر باشن، نه زیارتی است، نه پدر و مادر، یکیشون اگه بخواد مؤمن، مثلا پدر و مادر مؤمن باشن، فرزند مؤمن نباشه، اصلا یادشون میره که چنین فرزندی دارن، اصلا به ذهنشون نمیاد، خطور نمیکنه که اینا فرزندی با چنین مشخصاتی داشتن، ولذا نه به یادش میفتن و نه زیارتش میکنن. این یک مطلب. در قیامت هم هست، در بهشت خلد هم باز هست. آیه از آیات قرآن رو من خدمت دوستان میخونم، آیه 21 سوره مبارکه طور. بعد از این که از کنم که برخی از عذابهای جهنم خبر میده، بعضی از نعمتهای بهشت برای متقین، ان المتقین فی جنات و نعیم، فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، بهشون گفته میشه کلو وشرب و هنیئا بما کنتم تعملون، که این هم دلیل بر مواد جسمانی است که تو برنامه گذشته داشتیم. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین، تا اینجا بعد میفرماید والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرهم به ما کسب رهین. کسانی که خودشون ایمان آوردن و فرزندانشون هم در ایمان از پدر و مادرشون پیروی کردن، ایمان دارن فقط، اما اعمالشون به اندازه پدر و مادرشون نیست. ما فرزندان اونها رو به اینها ملحق میکنیم، در حالی که از پاداش عمل خودشون چیزی کم نمیکنیم. نمیگیم حالا که ما فرزندان میخوام به شما ملحق کنیم، از شما کم میکنیم میدیم به فرزندانتون.
بله.
به تعبیر دیگه درجات اونها رو تو بهش نمیاریم پایین، میگیم که اینجا که نمیشه بچه‌ها شما که نمیشه بالا، یا اینکه ما 3 درجه بچه ها رو میاریم بالا 3 درجه هم شما رو میاریم پایین تا به هم برسید، نه، این بچه ها رو 6 درجه میبرن بالا.
بله.
که برسن به پدر و مادر. و ما از پاداش عملشون هیچ نمیکاهیم و هر کسی در گروه کارهای خودش هست. در ذیل این آیه روایاتی داریم که وقتی که به اعمال بندگان خدا رسیدگی میشه، خب بنده مؤمن وارد بهش میشه، اونجا میگه خدایا همسرم کو، فرزندانم کو، بهش پاسخ میدن که اونها در مقام شما نبودند، اونها مؤمن هستن، اهل بهشت هم هستن، اما در درجه و مرتبه شما نیستن، بنابراین نمیتونن پیش شما باشن، اونا جاشون پایین تر از شماست. میگه خدایا من که در دنیا عمل میکردم برای خودم و ذریه‌ام عمل میکردم، بعد خداوند دستور میده که ذریه‌اش رو هم بهش ملحق کنید. بعد
درجات اونها بالاتر میاد.
اونها رو ببرین بالا چه بهشون ملحق بشه. بعد امام این آیه رو خوند. الحقنا بهم ذریتهم. ذریه اونها رو بهشون ملحق کردیم و ما علتناهم من عملهم من شی. از اون چیزی کم نکردیم ولی ذریه رو آوردیم بالا که اینها با اونها هم درجه بشن. و از این گونه آیات و روایات زیلش به دست میاد که بله، در قیامت هم پدر و مادران فرزندانشون رو میبینن، ولی باز تأکید میکنم مشروط بر این که این فرزندان مؤمن باشند. اگر مؤمن نباشند، پدر و مادر بالمره فراموش میکنن که چنین فرزندی هم داشتن، تو دنیا حاضر بودن جان خودشون رو فدای او بکنن.
بله.
بزرگش هم کردن، جوونش کردن، خیلی هم بهش علاقه داشتن، یک لحظه هم از یادش غافل نبودن، ولی وقتی که قیامت میشه اصلا یادشون میره که فرزندی با این مشخصات در دنیا داشتن. به همین دلیل نه به فکرش هستن، نه قصه میخورن که حالا بچه ما تو جهنم داره میسوزه، چون چنین فرزندی رو اصلا ندارن، گویی که نداشتن. اینو دوستان نداشت باشن، آخرت عالم حق و عالم عین و عالم واقع هست، مثل دنیا نیست که اعتباریات نقش داشته باشه. در دنیا اعتباریات نقش داره، رابطه بر اساس اعتباریات هم میتونه باشه، ابوت و بنوت اینجا نقش داره، اما اونجا حق نقش داره که اون هم ایمان باشه. اگر ایمان باشه اینها به هم مربوطن. در دنیا هم اینجوریست، منتها ما این حقیقت رو غالبا نمیبینیم. نوح پیامبر خدا عرض میکنه خدا تو به من قول داده بودی که ذریه من رو، اهل من رو نجات بدی و این فرزند من، اهل من دیگه از این نزدیکتر من اهلی ندارم. خدا به من میفرماید انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح. اهلیت در قیامت دائر مدار ایمانه، اگه ایمان بود فرزند اهله، اگر ایمان نبود اهل نیست، وقتی اهل نبود اصلا انسان به یادش نمیاد که چنین فرزندی هم داشته.
بله، بسیار ممنون، متشکرم جناب استاد محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. بشنویم ادامه سوالات شما عزیزان رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
میخواستم از استاد محمدی سوالی داشته باشم، این که آیا ما میتونیم احضار روح کنیم به مثابه این که سوالاتی ازشون بکنیم که اونها ما جواب بدن؟
با تشکر از این خواهر محترم و گرامی، استاد، آیا احضار ارواح ممکن هست و اگر ممکن هست آیا ممکن هست که با سوالاتی از اونها داشته باشیم و اونها به ما پاسخ بدن؟
بله. اصل ارتباط با ارواح ما استارش میکنیم به جای از خونم که احضار ارواح میگیم ارتباط با ارواح.
بله.
اصل ارتباط با ارواح هم از نظر عقل، هم نقل، هم علم و تجربه، هم کشف و شهود یه امر ممکن است. هیچ کدام از این چهار راهی که عرض کردم با اصل این که میشه با ارواح ارتباط داشت مخالف نیستن. موارد فراوانی هم در از هر کدام از این چهار تا راه داریم، چه به لحاظ علم و تجربه که کتاب ها نوشته شده، چه به لحاظ روایات که موارد زیادی میبینید که اهل بیت علیهم السلام حتی خودشون با پدران خودشون ارتباط برقرار کردن، صحبت کردن باشون. اونها در یه جایی مثلا فرض کنید که امیرون اسلام پیامبر رو نشون داد به دیگران، در مسجد قبا وجود مقدس پیامبر رو بعد از رحلتشون نشون داد و پیغمبر هم اونها رو سرزنش کرد که شما چرا وظیفه‌تون در قبال علی انجام ندادید. امام مثلا کاظم علیه السلام با پدر خودشون امام صادق بعد از شهادتشون صحبت کردن. از این موارد تو روایات ما خیلی فراوان هست. این همه ارتباط با وجودهای برزخی یا به تعبیرشون ارتباط با ارواح هست به این معنا. هم در نقل در قرآن هم ما داریم، آیات قرآن هم فراوان هست. در روایات پیامبر هم میبینید پیامبر اومده با مرده ها صحبت کرده. بعد از جنگ بدر اومد، وقتی که اون جسدهای کفار ریخته بودن تو چاهای بدر، اومد سر چاه و یکی یکی شروع کرد با استدعا دادن فلانی فلانی فلانی، ما وعده خدا رو مبنی بر پیروزیمون محقق دیدیم، آیا شما هم وعده خدا رو مبنی بر عذابتون دیدید؟ بعد اصحاب بعضی گفتن که رسول الله با مرده ها داری صحبت میکنید، پیامبر فرمود شما از اونها شنواتر نیستید. کاملا فهمیدم من چی گفتم، اگر نبود که لجامی از آتش به دهنشون زده و اجازه سخن گفتن ندارن، میگفتن بله یا رسول الله ما هم وعده عذاب الهی رو تحقق یافته دیدیم. به هر حال اینا مواردش انقدر زیاده که کسی نمیتونه تردید بکنه، هم به لحاظ عقل، هم به لحاظ نقل، هم به لحاظ علم و تجربه، هم به لحاظ کشف و شهود و بحث راه دل. مطلب بعد این که خب ما در عالم رویا همین کارو میکنیم، این ارتباط برقرار میشه، باشون صحبت میکنیم، ازشون سوال میکنیم، جواب میدن. فراوان اتفاق افتاده که انسان در عالم رویا عده زیادی از افرادی که سالها از دنیا رفتن و اونها رو دیده، باشون صحبت کرده، حتی اطلاعاتی ازشون گرفته. این برای همه دوستان شنونده اتفاق و اکثرشون اتفاق افتاده، برای ما زیاد اتفاق افتاده. نکته سوم این که
یه سوال نمیدون، رویاهای صادقه منظور بله بله هستش
بله
دیگه؟
بله بله, بله, بله. رویاهایی که واقعا رویا باشن و یا نه اون از قاس احلام اون خوابهای آشفته کنن. نکته بعد این که یه خیال باف یا کلاه بردار، کلاش و دکاندار غالبا از این مسئله سوء استفاده میکنن با انگیزه های مختلف. ممکن انگیزشون انگیزه سیاسی باشه، ممکن انگیزه مذهبی باشه، ممکن انگیزه اقتصادی و
مالی
باشه و انگیزه های مختلف رو دارن. اینم باید دوستانی نداشته باشن و گول این کلاهبردارها رو نخورن. مطلب بعدیش عرض میکنم این که حالا ما میگیم که با امکان ارتباط با ارواح وجود داره، معناش این نیست که همه کسانی که مدعی این مسئله هستن و اتفاقاتی هم میفته، مثلا حروفی رو اونجا میبینید که با اون حروف چیزهایی نوشته میشه، یا مثلا نلویکی حرکت میکنه، میزی از این چیزهایی که حالا حتما دوستان دیدند و شنیدند و فراوان هم دیدن، ما نخواستیم این کار رو تایید بکنیم بگیم این اتفاق درسته. واقعا روحی احضار شده و آن چیزی که سوال کردن ازش جواب داده. اگر دوستان دقت کنن خواهند دید که پاسخ ها غالبا مطابق میل همون سوال کننده هست. چیزی پاسخ میدن که خودش میخواد.
بله.
پاسخ ها هم انقدر کلیه، مثل اون فالگیره که هستن که هر کس بهشون مراجعه میکنه ازش خبر میدن، میگن که یه مسافر در سفر داری که خواهد آمد. غالب انسان ها مسافر دارن در سفر.
بله خیلی کلی هست.
آره، یک خیر و خوبی به تو خواهد رسید. یه دشمن داری که این دشمن میخواد که تو رو از پا در بیاره. خب همه افراد وقتی فکر میکنن میرن به دشمن. بله، بله. یه سری از این حرفا رو میزنن، افراد هم دقت نمیکنن که این حرفا اختصاص به اونها نداره، اینا یه سری کلیات رو با هم قبلا آماده کردن به همه میگن. اونجا هم شما ببینید همین اتفاق میفته. ولی اگه از همون فرد مثلا شما چیزی خیلی دقیق تر بپرسید، چیزهایی که خیلی جزئی باشه، مثلا شما 3 از شماره تلفن های دوستانتون که تو دفتر تلفنتون هست یا تو موبایلتون هست ازشون سوال کن که این شماره تلفن های فلان دوستای من که در فلان صفحه هست شما بنویسین اینجا، اگه تونستن بنویسن خواهید دید که دیگه اینجا دیگه سکوت میکنن.
بله.
حالا ما نخواستیم همه اینها رو تایید بکنیم، کسی خیال نکنه ما گفتیم امکان ارتباط هست، ما همه دکان ها رو تایید کردیم، بسیاری از اینها بیخود هست. خیلی که دیگه همت کنن، خیلی که ما از کنم کوتاه بیایم، عرض میکنیم که اینها با ارتباط با بعضی از شیاطین و اجنه اخبار راست و دروغ رو قاطی پاتی میگیرن برای گمراه کردن مردم. پس اون اتفاقهایی که میفته، اون چیزهایی که شما میبینید، این احتمال داره که در ارتباط با اجنه و شیاطین اون شیطان خودشو به جای روح شخص معینی جا زده و اطلاعاتی میده که شما رو فریب بده و شما رو گمراه بکنه.
استاد در واقع ارتباط با اجنه پس هستش،
ارتباط با شیاطین بهتره،
حتی شیاطین بهتره،
ارتباط با شیاطین، چون جن مؤمن هم تو این بازی ها وارد نمیشه.
بله.
ارتباط با شیطان، چون که گاهی ممکن اینها از فن شعبده بازی و تردستی استفاده بکنن که ما خیال میکنیم که میز حرکت کرد در حالی که میز حرکت نکرده واقعا، و این هم باعث گمراهی افراد میشه و گاهی ممکن از قوه تخیل و تمرکز حواس و به اصطلاح تلپاتی و چیزهای از این قبیل استفاده بکنن که ما متوجه نیستیم که او با از کنم که ارتباط مغناطیسی بین دو تا ذهن، ذهنها رو دستکاری میکنه و از این قبیل کار هم ممکن اتفاق بیفته. چنانچه یک نوع ارتباط با ارواح رو ما 100% تایید میکنیم، اون هم ارتباط با ارواح برای از کنم که مثلا از طریق جلب منفعتی برای اونها، براشون دعا کنیم، بریم به زیارت قبرشون، واقعا میان با ما مانوس میشن، خیلی هم خوشحال میشن. اگر پدر و مادر باشن یا افراد از این قبیل، علما باشن، در حق ما دعا میکنن، دعاشون هم مستجابه. اینو ما قبول داریم، هیچ تردیدی هم درش نیست، توصیه هم میکنیم که با ارواح ارتباط داشته باشید، منتها به این شکل براشون کار خیر انجام بدید که توجهشون به شما جلب بشه.
بله.
این راه رو ما هیچ اشکالی درش نمیبینیم، هرچی شما خیرات بیشتر براشون بدید به همون میزان ها توجهشون به شما بیشتر جلب میشه و اون کاملا قابل قبول هست و متن آیات و روایات و اینها دیگه فراوان هست که تو روایات که این کارا رو شما بکنید.
استاد، منفعت همونطور که فرمودید دو طرف هست،
یعنی دو طرف هست،
هم در حق این فرد دو بله
بله کاملا دو طرف هست. خب من آخرین نکته هم عرض بکنم و اون نکته این که واقع اینه که اون روح پیچیده‌تر از این حرف هاست که ما خیال کردیم. یسالونه که عن روح، قل روح من امر ربی و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. اون چه شما از علم خیلی کم، مخصوصا نسبت به روح. بنابراین اون پیچیدگی ها و اون ظرافت ها و اون زیر و بم هایی که اینجا وجود داره انقدر پیچیده ای که غالبا نمیشه انسان تو این حوزه وارد بشه و سالم وارد بشه، سالم برگرد. از همینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم که آیا اگر ما از شرع مقدس اسلام بپرسیم، از مراجع تقلید بپرسیم، از علما بپرسیم که آیا ورود تو این حوزه ها صلاح هست یا خیر، میگن خیر. آیا رواست که ما بخوایم تو این فعالیت ها وارد بشیم، ارتباط با ارواح، ارتباط با جن؟ نه خیر، جایز نیست. این ارتباط ها رو جایز نمیدونم، چون از کنم مثلا حال دومی که عرض کردم ارتباط با جن، خب بازم به یک حوزه دیگه داره. پس آخر بحث ما نسبت، یعنی آخر نکته که بین در جواب این خواهر محترم عرض کردم این بود که اگر سوال این باشه که آیا ورود در این حوزه ها مجاز هست، روا هست، میگیم خیر، روا نیست. این فعالیت ها به طور کلی ناپسنده، مگر همون موردی که عرض کردم، اون نوع ارتباط. بله، البته یک نوع دیگه هم هست که اون هم مورد قبول ما هست و اون این که انسان با عبادت، با ریاضت شرعی، با تهذیب نفس این قدرت رو پیدا بکنه که حتی در حال بیداری، چنان که در خواب رو ما تایید کردیم،
بله،
حتی در حال بیداری با اونها ارتباط داشته باشه. بله، این ممکن هست، اینم اشکالی درش نیست.
استاد، اینطور چیزا موهبتی نیست؟ یعنی از عالم بالا به اون فرد موهبت میشه، نه اینکه واقعا اون فرد هم
خب اگر شایسته نباشه که موهبت نمیشه، چون خدا متعال حکیمه، کاراش که
بله
گزاف نیست. اگر بنا باشه محبتی هم باشه باید قابلیت هم در قابل باشه. بله فاعلیت از اون طرفه ولی قابلیت هم شرط. اگر قابلیت نباشه نه محبت هم نخواهد بود. ولی ائمه علیهم السلام اولیاء خدا داشتن این محبت رو داشتن.
بله.
بندگان خدا هم افراد عادی هم میتونن از همین راه از راه عبادت میتونن وارد بشن و با سعه روح با عظمت پیدا کردن روح و با بزرگ شدن روح میتونن این ارتباط ها رو داشته باشن. این هم از این نظر هم اشکالی نداره. خب ما این بحث رو فقط با کتاب شما معرفی میکنیم خدمت دوستان خاتمش میدیم و در این زمین کتاب های فراوان نوشته شده که یک کتابی رو از آیت الله مکارم شیرازی عبد قدیما نوشته بودن که خب این کتاب الان هم هست تحت عنوان عود ارواح یا ارتباط با ارواح اطلاعاتی درش هست. عرض کنم که چنان که بحثایی که راجع به ارتباط با از طریق تجربی هم مصاحبه هایی رو انجام دادن گرچه یقینا برخی از اون گزارش هایی که تو اون کتاب ها اومده مورد تایید ما نیست. حالا اینکه چرا مورد تایید نیست توی که از برنامه ها من توضیح دادم که اگر ما همه رو حق بدونیم ارتباط ها رو صحیح بدونیم واقعا ارتباط با روح حاصل شده باشه واقعا روح گزارش کرده باشه همه اینها رو که بپذیریم تازه اون اطلاعاتی که کسب شده رو تایید نمی کنیم.
بله.
چرا؟ چون اون چی که روح فهمیده اون علم حضوری بوده اون چی که تحویل ما داده علم حصولی است. تو این تبدیل و تبدل ها خیلی چیز عوض میشه. پس اون چی که در متن واقع بوده با اون چی که به دست ما رسیده متفاوته. بر فرض که ما قبول بکنیم که همه چیزها سالم بوده ها که خیلیش نبوده. بنابراین تو این نوع کتاب ها هم فراوان هست. گزارش های مثلا مصاحبه با صدها نفر کسانی که در حال اغما و در حال کما و مرگ مغزی بودن یا چیزی از این قبیل یا کسانی که حتی با ارواح ارتباط هایی داشتن مثلا به قول خودشون از همون طریق تجربی عرض میکنم و مصاحبه هایی با ارواح کردن اونها هم کتاب های فراوانی در زمینش هست.
بله بسیار ممنون جناب استاد محمدی. امیدواریم که خواهر محترممون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444.
من سوالم در مورد آقای امام زمان بود. میخواستم سوال کنم چرا غایب هستن ظاهر نیستن مثل ائمه دیگه که و خداوند چرا خواسته که خودش آیا نمیتونست هدایت کلی کنه عمومی کنه که یه بقیه در عالم گذاشته؟
تشکر میکنیم از خواهر محترم و گرامیمون که سوال خودشون رو در خصوص حضرت ولی از اروان و فدا با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد سوال خواهرمون رو شنیدیم در خصوص اینکه چرا امام زمان غائب هستن مثل سایر اهل بیت علیهم السلام ظاهر نیستن و یا اینکه خداوند نمیتونست بدون اینکه ذخیره‌ای داشته باشه بقیت الله داشته باشه بر روی عرض خودش هدایت مردم رو داشته باشه.
بله در واقع سوال دو تاست.
بله
بشه این که فلسفه وجودی امام چیه؟ این دیگه اختصاص به امام زمان نداره. این سوال میتونیم در برای بقیه امامان هم مطرح بکنیم. مثلا در برای پیامبران هم مطرح بکنیم. خدا نمیتونست بدون فرستادن پیامبر مردم رو هدایت کنه. خدا نمیتونست بدون آفریدن فرشته انسانها رو اداره بکنه. مدبرات امر برای چی؟ خدا نمیتونست بدون آب ماها رو سیراب بکنه. بدون قضا ماها رو سیر بکنه. همینطور این سوال یه سوال
آمیز که قسمت دوم سوال این خواهر محترم
بله. چه پاسخش اینه که چرا خداوند قدرت رو داشت اما دو مشکل وجود داره. یک اون که خلق میشد دیگه انسان نبود.
بله.
یا فرشته بود یا سنگ بود. همه موجودات هدایت شده هستن. همه موجودات به هدایت عام خداوند هدایت شدن. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پروردگار ما کسی است که همه مخلوقات رو همه خلق رو آفریده و هدایت کرده. اون هدایت عامه همه مخلوقات هدایت شدن. اون هدایت در انسان هم هست. یه دانه گندم هم هدایت شده خلق شده. راهشو بلده. شما گندم رو به هر شکلی زیر خاک از خودم مخفی کنید به سمت بالا میاد. اینجوری نیست که اگر از طرف مثلا اون شکافش بذارید سمت بالا بیاد پشت رو بذارید به سمت زمین بره. نه راه رو بلده. سنگ جلوش بذارید دور میزنه سنگو که بیاد بالا بیاد خودش به نور خورشید برسه.
به نوعی هدایت فطری استاد.
واقعا هدایت شده. بله. خورشید هدایت شده، ماه هدایت شده، راهشون رو بلدن، درست دقیق. همه مخلوقات هدایت شده هستن. انسان هم جزء مخلوقات و هدایت تکوینی و هدایت عامه رو انسان هم داره. منتها انسان از اون مخلوقات خداست که علاوه بر این هدایت عامه، این هدایت تکوینی نیاز به هدایت تشریعی هم داره. برای اینکه یک، انسان موجود مختاری است و دو، کمالش طوری است که این هدایت به تنهایی رو به اون کمال شایسته نمیرسونه. بقیه مخلوقات چون کمالشون محدوده با همون هدایت تکوینی به مقصد میرسن، اما انسان چون کمال نامحدودی داره صرف این اون هدایت عامه، اون هدایت تکوینی انسان رو به اون کمال شایسته نمیرسونه. بنابراین علاوه بر اون هدایت تکوینی که همه مخلوقات دارن، همه مخلوقات از اون نظر هدایت شده هستن.
بله.
من یه آیه قرآن رو خوندم، در این زمین آیات دیگری هم هست. علاوه بر اون هدایت، انسان نیاز به هدایت تشریعی هم داره. هدایت تشریعی چجوری؟ با پیامبران. خداوند پیامبران رو فرستاد که بهش بگن که علاوه بر این که ذات تو به سمت خدا حرکت میکنه، علاوه بر این که در فطرت تو خدا خواهی و خدا شناسی هست، ما هم کمک میکنیم که این بذرهای فطری تو شکوفاتر بشه، شکوفا بشه. حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه میفرماید که وبا تر الیهم الرسل لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خداوند پیامبران پشت سر هم فرستاد تا بیان کمک کنن که این بذرهای فطری انسان شکوفا بشه، که انسان به اون کمال شایسته خودش که اگر این بود از هدایت که همین هدایت تشریعی باشه نبود نمیرسید، کمکش کنن که به اونجا برسه. ولذا خداوند پیامبران پشت سر هم فرستاد و بعد از پیامبران جانشینانشون امامان همون راه رو در کنار اونها و در طول اونها علمای رو خداوند مکلف کرد که کمک کنن تا انسانها هدایت بشن. و امام زمان علیه السلام هم یکی از اون هادیان، یکی از اون راهنمایان و یکی از اون اولیاء خدا هست که وظیفه شکوفا کردن اون استعدادهای فطری انسان رو داره و وظیفه هدایت انسان رو به سوی کمال داره.
در واقع اون هدایت تشریعی به وسیله هست، ولی اصل ادامه
در این دوره میکنه. در دوره آخر زمان وسیله ایشون انجام میشه. البته حالا این فقط از یک حیث هستا، این یک شأن از شؤون امام هست. امام شؤون متعددی داره. بحث هدایتی ما مطرح کردیم که حالا این بحثی همش من مطرح کردم، اون هدایت عامه بود، اون هدایت همون هدایتی که پیامبران هم داشتن که در واقع ارائه طریق بود، نه ایصال الی المطلوب. که امام علاوه بر اون هدایت ارائه طریق که پیامبران دارن، یک نوع هدایت ویژه‌ای داره که قرآن ازش تحت عنوان هدایت و امر یاد میکنه. اون هدایت دیگه ارائه طریق نیست، ایصال الی المطلوبه، رساندن مخلوقات به اون کمال، نه آدرس دادن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. دوباره در قرآن این کلمه اومده که در سوره مبارکه انبیا هم در سوره مبارکه سجده آیه 24 اینجوری تصور میکنم، دو جا این کلمه اومده که اینها رو ما فرستادیم تا هدایت و امر بکنن.
استاد اسمش میتونیم دستگیری بگذاریم، بگیم دستگیری از در واقع خلائق دارن تزرن.
به مقصد رساندن خلائق، یا هدایت باطنی.
بله.
هدایت معنوی. وقت امر آخه در نقطه مقابل خلقه، خلق طبیعی ظاهری مادی، امر از کنم مجرد دفعی و همون ویژگی هایی که مخلوقات امری دارن، اینم اسمش هدایت به امره. خب پس امام زمان علیه السلام مثل بقیه امامان، مثل بقیه پیامبران، یکی از شؤونش این بود که بندگان خدا هدایت کنه. البته شؤون دیگری هم داشت، از جمله این که اینها واسطه فیض الهی هستن که اگر نباشن فیض خدا قطع میشه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. که خرمون فرمودن که خب نبود، اگر نبود مرادش دیگه این عالم نبود، این عالمی که ما داریم دیگه نبود، این عالم عالم اسبابه. من مثالی زدم گفتم که خدا نمیتونست بدون قضا ما رو سیر، چرا؟ اگر اون میشد دیگه این عالم نبود، این عالم با همه عظمتش، با همه حکیمانه بودنش دیگه نبود. چیز دیگه بود که حالا اون قابل بحثی که اصلا اون عالم میشد، اگه میشد چی میشد، اون بحث دیگه است. خب این بخش دوم پرسش ایشون که من خیلی خلاصه عرض کردم که خلاصش این شد که امام زمان علیه السلام مثل بقیه امام، مثل بقیه پیامبران سببی و واسطه ایست برای افاضه فیض الهی به بندگانش، که اگر نباشد بندگانش در نخواهند شد و به مقصد نخواهند رسید. اما رجب این که چرا امام زمان علیه السلام غایبه مثل بقیه امامان، مثل بقیه پیامبران هم غیبت داشتن، حضرت موسی غیبت داشته، حضرت یوسف غیبت داشته، خیلی از پیامبران هم غیبت‌هایی داشتن، اما اینکه حالا چرا حضرت حجت سلام الله علیه غایبه، خب دلایل فراوان هست، دلایل فراوان هست. از جمله این که خب مردم قدر این ولی خدا رو نمی‌دونستن. پیامبر فرمود لابد دلیل غلام من غیبتن، ناچار این جوان غیبت خواهد کرد. فقیل له ولما یا رسول الله، چرا؟ پرسیدن از پیامبر که چرا غیبت میکنه، چرا غایب میشه؟ قال یخاف القتل، چون مثل بقیه، مثل پدرش که در سن 28 سالگی و شهادتش رسوندن، مثل جدش که در سن 42 سالگی و شهادت رسوندن، و پدر بزرگترش که امام جواد باشه که در سن 25 سالگی و شهادت رسوندن، ایشون رو هم در سن همون کودکی به شهادت میرسوندن، چون 5 سالگی به امامت رسید، همون 5 سالگی به شهادت میرسوندن. این یکی که عرض کنم که در روایت اومده. دوم حکمتی هست که خداوند متعال خودش میدونسته و کسی نمیدونسته. در روایت فراوان داریم که از امام سوال کردن که علت غیبت چیه، فرمود که لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، به ما اجازه ندادن که ما اون امر رو برای شما توضیح بدیم و ما هم به شما نمیگیم. حکمتی درش نهفته است که خلاصه ما معذور نیستیم که اون حکمت رو بگیم. مثلا بعد این که اگر خداوند متعال بنا بود که امام زمان علیه السلام رو همون زمان اجازه ظهور بدن، یا اینکه امام زمان باشه، از دو حال خارج نبود، یا باید امام زمان علیه السلام با تاییدات الهی قیام می‌کردن برای اینکه کشته نشن، همه دشمنان خودشون رو می‌کشتن، همه دشمنان حق رو می‌کشتن، وقت یک عده قلیلی در دنیا باقی می‌موندن و عده زیادی از مؤمنین نابود می شدن. ممکن دوستان بگن که خب اونا که مؤمن نبودن، که کسی با امام زمان می جنگه که مؤمن نیست.
بله طبیعتاً.
بله خب اونا مؤمن نیستن، اما از نسل اینها خداوند میلیون ها مؤمن، بندگان مؤمن دارد. خیلی از کسانی که الان هستن اینا خب پدرانشون مؤمن نبودن.
بله.
یکم عقب تر بریم میبینیم همشون مشرک بودن، هم بت پرست بودن. همین افرادی که الان مؤمنی که الان در کره زمین زندگی میکنن، خب اینها در بعضی از ادوار تاریخی پدرانشون کافر بودن، مشرک بودن، ولی خودشون مؤمن شدن. اون تاریخ مطالعه بکنید خواهید دید که گاهی از بهترین بندگان خدا کسانی بودن که پدرانشون بدترین بندگان خدا بودن. خب اگر اونها کشته می‌شدن که اینا دیگه به دنیا نمی‌آمدن. باید آنچه که از ودایع الهی به تعبیر روایات در اسلاب مردان و انسان‌ها هست، اینها بیان بیرون، بیان رو کره زمین، اون وقت حضرت حجت قیام کند و کسانی که مخالف حق هستن همه رو از بین ببره، دیگه اشکالی هم نداره. از اون زمانی که در زمان حضرت نوح انقدر طول کشید، 950 سال طول کشید، ظاهرا حدود 40 سال هم دیگه اصلا فرزندی متولد نمیشد.
بله.
تا 40 سال دیگه هیچ کس متولد نمیشد. نه 40 ساله شده بودن. اگر کافر بودن دیگه واقعا کافر بودن. اگر هم مؤمن بودن که خب واقعا مؤمن بودن. دیگه بعد از این هم از آیه قرآن برمیاد که از نسل اینها دیگه مؤمنی بر روی کره زمین از نسل اون کفاری که نابود شدن. اون وقت میشه طوفانی بیاد همه رو چیکار کنه؟ نابود کنه. این طوفان آخرالزمان هم باید در شرایطی بیاد که این مطلب تحقق پیدا کرده باشه. این هم یک جهت که این جهت تو روایت هست و نیاز به بحث بیشتری داره. مثلا بعدی که باز در روایت داره این که باید بر گردن حضرت حجه سلام الله علیه بیعت هیچ ظالمی نباشد، که اگر امام غیبت نمی کرد، خب مثل پدرانش، مثل دیگر ائمه علیهم السلام، ناچار بود که با حکام جور بیعت کنه و بیعت اونها به گردن حضرت باشه. البته وجوه دیگری هم برای علل و عوامل غیبت گفته شده که به نظر ما مهمترین و دقیق ترینش همون کوتاهی مردمه.
بله.
مرحوم خواجه نصیر تو همین کتاب تجرید الاعتقاد، این کتاب بسیار خوبی است برای اهل فضل و برای کسانی که مراتبی از علم کلام رو گذروندن و اون مقدمات رو گذروندن، به نظر ما در سطح عالی این کتاب بسیار عالی است، کتاب کشف المراد. ایشون تو اونجا به این اشکال که بعضیا گفتن که خب شما میگید که از باب لطف خدا امام واجبه، چون خداوند لطفش بی حده و امام هم لطفه، پس خدا باید امامان رو نصف کرده باشه. اون که شما میگید لطفه، اون که حضور نداره، که امام متصرف در امور باشه. اونی هم که وجود داره که امام زمان باشه، خب اونم متصرف نیست، پس لطف نیست. ایشون در پاسخ میفرماید وجوده لطفون و تصرفه آخر. وجود امام زمان یک لطفه، متصرف بودنش و کارها رو به دست گرفتن لطف دیگری است. و عدمه منا، خب چرا امام متصرف نیست؟ به خاطر ما. این عدمه منا خیلی حرف داره. بله، که الان دیگه فرصت نیست بیشتر توضیح بده.
بله، ظاهرا بعد در برنامه‌های دیگه انشالله به تفصیل صحبت بشه. بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی از پاسختون به این شنونده محترم. با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون تموم شده، از شما عزیزانم که مثل همیشه تا پایان این برنامه با ما همراه کردید تشکر می‌کنم. با امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه، از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.